با ترانه روایتگونهی که ویژن ترقی می سرود خیلی خیلی زیبا می شدند. او با ابوالحسن سبا کار کرد و حتی تجربه کار مشترکی با نیما یوشیج داشته. او از کسانی است که در کنار رهی معیری کار کرد و زنده یاد علی تجویدی. ویژن ترقی از سال 1335 با رادیو همکاری میکرد. ترقی فعالیت ادبی خودش رو با استادانی مثل ملک و شعرای بهار و امیری فیروزکوهی آغاز کرد. البته در دسته استادان اون میشه به نیما یوشیج و شهریار هم اشاره کرد و با هنرمندان و آهنگسازان روزگار خود مثل ابوالحسن سما، رضا محجوبی، علی تجویدی، داریوش رفیعی و پرویز یعقوبی همونطور که قبلا اشاره شد کار کرد. اما اینجا در مورد ویژن ترقی گفتیم که بسیاری از ترانه های او یک حالت روایت گونه داره. برای شما یک ترانه انتخاب کرده ایم پخش بکنیم با شعری از ویژن ترقی و با صدای داریوش رفیعی.
چون پروانه جان بر
بسیاری از شعرها و هنرمندان ایرانی از رستاخیز طبیعت، از بهار الهام گرفتند و آثار جاودان خلق کردند. چه اونهایی که در زمینه هنرهای تجسمی کار میکردند، چه شعرها، چه نویسندگان، چه آهنگسازان، چه ترانه‌سرایان، بسیاری از هنرمندان وامدار بهار هستند به عنوان یک آبشخور فکری و یک آبشخور معنایی. اما در همین رابطه و در مورد آثاری که شعرا خلق کردند و ادبا خلق کردند، در این رابطه گفتگوی خواهیم داشت با آقای دکتر تورج اقدایی، پژوهشگر حوزه ادبیات و مدرس دانشگاه. آقای دکتر اقدایی، دست شما رو میبوسم و به شما سلام میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان محترم شما.
حالا احوالتون چطوره؟
متشکرم، بد نیستم، خیلی ممنونم.
سپاسگزارم از اینکه در این روز طبیعت پذیرفتید با ما صحبت بکنید دقایقی. آقای دکتر اقدایی، ما میدانیم که تصویر نوروز در آینه آثار هنرمندان و شعرا و اهالی ادبیات بسیار تابیده، اما از شما میشنویم به طور مشخص در مورد شگفت‌انگیزترین و برجسته‌ترین آثاری که با الهام گرفتن از رستاخیز طبیعت خلق شدند.
ارزم بزرگ شما، هم نوروز همونجور که شما الان اشاره کردید در حال آمیخته شده است با طبیعت و مخصوصا با بهار. در حقیقت روز اول فروردین روز اول بهار هم هست و این یک نشانه خوبه برای یک آیین ملی که شاید بزرگترین جشن ملی ایرانیان باشه که با چیزهای مختلفی ارتباط داره، مثل فرسانی گاه شماری که اهمیت بسیار داشته و شاید از همین طریق هاست به دلیل اینکه توی زندگی نقش ایفا کرده تا این غایت هم مانده. ادبیات هم همونجور که میدونید در حال هم صورت هم محتوا، بیشتر مردم فکر میکنند، حتی محققان بسیاری، که ادبیات چیزی جز صورت نیست و این درسته، میتونیم بگیم که این بخش بزرگی از یک واقعیته، ولی همه واقعیت نیست، بلکه این صورت باید توش یک محتوایی هم وجود داشته باشه. بنابراین اون چه که در اطراف گویندگان، نویسندگان، هنرمندان مختلف دیگر میگذشته و در حقیقت اونها رو احاطه میکرده و بر اونها تأثیر میگذاشته، یه توی ادبیات منعکس میشه به طور مشخص. در باره نوروز هم یک چنین اتفاقی قطعا افتاده است و از روزی که ما ادبیات داریم، یعنی ادبیات رو به صورت مکتوب از حدودای مثلا اواخر قرن سوم به این طرف که داریم و حتی قبل از اسلام که البته در متون مقدسمون هست، میتونیم بگیم که هر شاعری متناسب با موقعیت خودش در یکی از همین ادواری که زندگی میکرده عملا تحت تاثیر نوروز و بهار و طبیعت و اینها قرار میگرفته و اینها تو شعر او منعکس میشدن. به طور کلی میتونیم بگیم که طبیعت یکی از عنصرهای بسیار برجسته در ادبیات تمام کشورهای دنیا، مخصوصا اگر ادبیات فارسی رو در نظر بگیریم که ما یه طبیعت خاص داریم در اینجا و با طبیعت ما در حقیقت چیزهایی مثل همین جشنهای ما هم آمیخته شدن و این جشنها هم همونجور که از اسم جشن برمیاد که در ریشه یابیش ما میدونیم که اینها جزء آیین‌ها بودن، اصلا میشه گفت که نوروز هم یک آیین بوده که برای ما باقی مانده. در حال اینا جنبه های اسطوره‌ایش هم در ادبیات ما منعکس شده است، جنبه های دیگرش هم همینجور. ما مجموعاً اگر بتونیم یه تحقیق مفصلی انجام بدیم، انجام شده است کمابیش البته، در ارتباط با طبیعت، در ارتباط با بهار، در ارتباط با نوروز، خواهیم دید که بخش عظیمی از اون چه که به عنوان یک اسطوره در اینجا ما میشناسیم این در ادبیات ما منعکس هست. منتها اگر ما دقت بکنیم به زمانهایی که شاعران و نویسندگان این رو به عنوان یک پدیده میگرفتن و در حقیقت تحت تاثیرش قرار میگرفتن و بعد اون رو در شعر خودشون وارد میکردن، این زمانهای متفاوت تفاوتهای برخورد مردم و این شاعران رو با طبیعت و با نوروز میتونیم به راحتی ببینیم که تفاوت دارن با هم دیگه.
این تفاوت زاییده چه اتفاقی در اون بازه تاریخی آقای دکتر؟
نزدیکی و دوری به نظر من. فرض بکنید ما وقتی که تو شعر فردوسی همین نوروز رو و طبیعت رو بررسی میکنیم، اونجا به دلیل که اولا خود فردوسی از منابعی استفاده میکنه که این منابع بسیار قدیمه، یعنی در حقیقت اسطوره‌ای هم بیشتر تا تاریخی، بنابراین اون تأثیری که فردوسی میپذیره اسطوره‌ای تر هست مثلا از تأثیری که شاعران بعد از قرن هشتم از نوروز و طبیعت و اینها به دست میارن. و همینجور بعد از فردوسی مثلا فرض بکنید تو شعر منوچهری دامغانی به نوروز خیلی توجه شده، به جشن و به شادی و اینها همجور که میدونیم او خیلی میپرداخته و طبیعت گرایش هم که اصلا معروف به او رو شاعر طبیعت در یک قصیدهش وقتی که او از مبارزه ارزم بزرگ شما بهار با زمستان صحبت میکنه، یعنی لشکر زمستان نوروز نامدار کرده است رای تاختن و قصد کارزار، در اون قصیده به زیبایی تمام ما میبینیم که نزدیکی او به مثلا نوروز و جشنهای اینچنینی که هنوز در کشور بقایاش وجود داشته، منوچهری تحت تأثیر همین جشن ها و همین آیین نوروز در حقیقت انگار که بهار رو و زمستان رو دو تا عنصر برجسته اسطوره ایرانی یعنی اهورا و اهریمن میگیره، نور و ظلمت میگیره و حتی میتونیم بگیم که او در اون روزگار به مسئله ارزم بزرگ شما اسطوره فصول هم توجه داره و این دو تا فصل رو روبروی هم قرار میده و ما میدونیم که فقط فصل نیست، یعنی منوچهری هم قطعا فقط به عنوان بهار و زمستان به ایران نگاه نمی کنه. بهار برای منوچهری آغاز یک زندگی تازه است، آغاز کشت، آغاز زمانیه که دامها رو از آغلها بیرون دارن به طبیعت میبرن، یعنی زندگی یک هیاهو و پویایی خاصی در حال داره و همون باعث میشه که او به اسطوره نزدیکتر باشه. اما مثلا وقتی به زمان سعدی میرسیم این اسطوره دیگه به اون ترتیب وجود نداره و سعدی عنصرهای نوروز و طبیعت و امثال اینها رو داره به فراوانی، یعنی او هم نمیتونسته به اینا بی‌توجه باشه، ولی این جنبه هاش کمتره. یا مثلا فرض بکنید مولانا به دلیل عرفانی که بر او سلطه داره تمام این عنصرها رو، حتی نوروز رو، حتی جشن‌های مختلف دیگر رو، همه رو استخدام کرده است برای اینکه اون اندیشه های عرفانی خودش رو
اتفاقا بارد. حالا که شما لطف کردید و تو این چند دقیقه ما رو از قرن چهارم تا تا قرن هفتم آوردید به ترتیبی و در مورد اندیشه‌های مختلف صحبت کردید. اتفاقا سوال بعدی من از شما در همین رابطه بود. رستاخیز طبیعت برای بیان کدام مفاهیم فلسفی دستمایه و بهانه قرار گرفته؟
ارزم بزرگ شما، همونجور که میدونید شاعر یا نویسنده به طور کلی براش فرق نمی کنه که اینا دستاویز چه چیزی باشن. ما بهتر بگیم که هر یک از این شاعران یا نویسندگان از لحاظ جهانبینی و تفکر چه وضعیتی دارن. اون وضعیت باعث میشه که اینا به طرف طبیعت برن و طبیعت رو استخدام بکنن برای اینکه اون اندیشه خودشون رو بیان بکنن. بنابراین ما در ادبیات فارسی هم جنبه اسطوره‌ای این جشنامون رو داریم، هم جنبه عرفانیش رو داریم، هم جنبه در حقیقت تاریخی گری و ایرانی گریش رو داریم، هم جنبه عرفانیش رو داریم. هم جالب بعد از اسلام در ایران همین جشن ها و همین طبیعت در خدمت مسائل دینی هم قرار گرفته. بسیاری از شاعران ما که اهل شریعت هستند بیشتر تا اهل طریقت، اونها هم از همین نوروز و امثال اینها استفاده میکنن برای اینکه اون اندیشه دینی خودشون رو منعکس بکنن. بنابراین به نظر میاد که این عنصرهای طبیعت در خصوص همه اندیشه ها بوده. همین بود که عرض کردم اگر ما بتونیم یه بررسی گونه عمیقی انجام بدیم، اون وقت خواهیم دید که در مجموع این عنصر در روزگاران مختلف، در تاریخ های مختلف و در نزد آدم های مختلف به گونه های مختلف ازش استفاده شده و در خدمت خیلی چیزهای مختلفی هم
گرفته. آقای دکتر تورج عقدایی، بسیار بسیار از شما سپاسگزارم، متشکرم از اینکه با ما صحبت کردید و بهترین اوقات و ایام و فال رو برای شما آرزو میکنم.
قربان شما، خیلی ممنون. همینجور برای شنوندگان محترم آرزو میکنم که این سال جدید براشون سال خوبی باشه و سال خیر و برکت.
تندرست باشید، سایه‌تون مستدام، خدا نگهدار. همونطور که میدونید در گذشته آدم ها ارتباط بسیار بسیار نزدیکتری با طبیعت داشتند، یعنی هر چقدر که ماشین در زندگی ما بیشتر و بیشتر جای خودش رو باز کرد و مهمتر و مهمتر شد، ما از طبیعت دورتر و دورتر شدیم. به خاطر همین در تماسی که پیش از آغاز برنامه با آقای دکتر عقدایی داشتم، از او خواهش کردم که در مورد تصویر نوروز در آینه شعر شعرا قبل از قرن هفتم و هشتم با ما صحبت بکنن، اون زمانی که مستقیماً آدم‌ها از طبیعت وام می‌گرفتند و آنچه که در طبیعت رخ می‌داد شگرف‌ترین تأثیر رو می‌گذاشت بر کلام شعرا و نویسندگان، چیزی که امروز به هر حال کم رنگ‌تر. البته شعر امروز هم مزه خودشو داره. امروز آدم‌ها دارن از مفاهیم فلسفی استفاده می‌کنند، از روزمرگی حرف میزنند، از تنهایی حرف میزنند. بعضی وقت ما فکر میکنیم مثلا در مورد فلسفه حرف زدن خیلی خیلی مهمتره تا درباره یک روزمرگی حرف زدن، ولی واقعیت اینه که زندگی امروز ما نیاز به گفتشنودهای بسیار در مورد روزمرگی ها داره. امروز لازمه که ما در مورد ترس هامون، در مورد امید هامون با هم دیگه صحبت کنیم، در مورد تنهایی هامون با هم حرف بزنیم، در مورد گوشه‌گیری هامون، در مورد عقده هامون، در مورد آرزوهای سرکوب شدمون و استعداد هامون که به جایی رسیدند یا به جایی نرسیدند. بنابراین شعر امروز هم ویژگی های خودش رو داره و متناسب است با زمان خودش. بنابراین اگر میخوایم که برداشتی بکنیم از ادبیات فارسی، بهتر که این بازه تاریخی وسیع رو یک جا مطالعه بکنیم. اما بعد از این گفتگو با آقای دکتر عقدایی بد نیست که تفاعلی بزنیم به دیوان حافظ. البته این دیگر تفاعل نیست، چون شعر رو من انتخاب کردم و یکی از آثار بهاری این شاعر نامدار رو به اتفاق بخوانیم. Thank you.
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. چنگ در پرده همین میدهدت پند، ولی وعظتان گاه کند سود که قابل باشی. در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است، حیف باشد که ذکار همه غافل باشی. نقد عمرت ببرد قصه دنیا به گزاف، گر شب و روز در این قصه مشکل باشی. گرچه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست، رفتن آسان بود در واقف منزل باشی. حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد، صید آن شاهد مطبوع شماگل باشی.
مگر تو را جویم، بگو کجایی؟ نشان تو گه از زمین گاهی، ز آسمان جویم، ببین چه بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی؟ اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی؟ به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی؟ ستارم از پا بگو که از یارم دگر چه خواهی؟ یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من، دگر چه پرسید حال من؟ Thank you. من دیگر چه خوشیده حال من تا هستم من از زیر موی تن به آرزوی تن اگر را جویم اگر را جویم بگوی کجایی به دست تو
متشکرم از این که همچنان همراهی میکنید این گروه برنامه ساز رو و همچنان شنونده شبکه رادیوی جوان هستید. همینطور سلام میکنم در پایان اولین ساعت از این برنامه 4 ساعته به شما که همین الان به جمع شنوندگان رادیو جوان پیوسته اید و این برنامه یعنی عیدمون رو میشنوید با موضوع نوروز در آثار هنرمندان. در این قریب به یک ساعتی که گذشت از مرتضی احمدی صحبت کردیم، از حاجی فیروزش حرف زدیم و قطعاتی رو پخش کردیم، از بیژن ترقی حرف زدیم، از شعرای قرن چهارم تا قرن هفتم صحبت کردیم، از اینکه چگونه اونها وام گرفتند از رستاخیز طبیعت برای اینکه آثار جاودانه در مورد بهار بسرایند صحبت کردیم، همینطور تلاش کردیم در مورد جریان ترانه‌سرایی معاصر اندکی صحبت بکنیم و بگیم که نوروز چطور در آینه ترانه بازتابید. امیدوارم که تا این لحظه برنامه رو پسندیده باشید، اما باید بدانید که در 3 ساعت پیش رو ما همچنان میهمانان برجسته‌ای مثل جناب استاد محمدعلی بهمنی رو با خودمون خواهیم داشت. همینطور اگر میسر بشه با استاد داروش ارجمند حتما صحبتی خواهیم کرد به خاطر شعر زیبا که ایشون برای بهار سالیان قبل سرودند. با امیرعلی ارجمند حتما صحبت میکنیم، تلاش میکنیم با ایوب آقاخانی گفتگویی داشته باشیم، حتما فکر میکنم هولوش ساعت 11 در مورد بازتاب تصاویر بهاری و مفاهیم نوروزی در هنر نمایش خیلی ها با ما خواهند بود. از شما خواهش میکنم که شما هم ما رو تنها نگذارید، برای ما پیامک ارسال کنید به 3881 و بگید که شما چه به خاطر دارید از آثار هنری که درباره نوروز خلق شده باشند، زیباترین آثاری که در این ایام و با این مضمون شنیده اید، دیده اید یا خوانده اید کدام آثار بوده است، کدام هنرمندان رو میشناسید که خوب وام گرفته باشند از رستاخیز طبیعت و عید نوروز. 3881 بر این کار در اختیار شماست. اگر علاقمند هستید پیامک ارسال بفرمایید و همچنین ازتون خواهش میکنم اگر دوست دارید زنگ بزنید مفصل با ما صحبت بکنید و نظری بدید در این رابطه، تحویلی ارائه کنید، از دانسته های خودتون بگید، تماس بگیرید با 2-20-50-952. خیلی هم از ما پرسیدید که برای این 2-20-40,000 چه اتفاقی افتاده، این شماره تلفن مدتی است که قطعه، البته رونترین شماره تلفن شبکه جوان همین شماره تلفن بوده است و خیلی ها این شبکه رادیویی رو با این شماره تلفن میشناختند و این رو از بر کرده بودند. خب مدتی است که حالا به دلایلی که البته ما هم دقیقا ازش اطلاع نداریم این شماره تلفن از دسترس برای بچه های شبکه جوان خارجه، بنابراین 2-20-50-952 رو خواهش میکنم که یادداشت کنید یا به خاطر بسپارید. اگر علاقمند هستید تماس بگیرید و با ما صحبت بکنید. داریم نزدیک میشیم به ساعت 21 و همونطور که میدونید یکی از وظایف ما در این برنامه‌های نوروزی اطلاع رسانی است در مورد وضعیت جوی، در مورد وضعیت راه‌ها و همچنین در مورد این بلایای طبیعی که اتفاق افتاده است، این سیل، این گرفتاری هموطنانمون، و قرار هست که هر شب با شما بگوییم که امداد تا کجا پیش رفته است و کجاها نقاطی هستند که مستعد هستند برای سیل و باید از اونها حذر کرد. اما در اولین بخش اطلاع رسانی در این ساعت از شما خواهش میکنم بشنوید درباره وضعیت جوی کشور.